به سوی تو. مؤلف آیت الله محمد تقی مصباح یزدی رحمت الله علیه.
جلسه 17 جایگاه هدایت در نماز 2. مفهوم و جایگاه هدایت و برخی از گونه های آن. ما باید به هنگام خواندن سوره حمد قصد قرائت قرآن داشته باشیم و نمی توانیم آن را به عنوان دعا بخوانیم. در این که می توان در ضمن قصد قرائت قصد دعا نیز داشت، فقها اختلاف نظر دارند. اما بر ما پوشیده نیست که در آن سوره پس از ذکر برخی صفات خداوند و ارتباط با معبود، به انسان تعلیم داده شده که در نماز خود از خداوند مهمترین نیازش را که هدایت است درخواست کند و او دست کم روزانه 10 مرتبه از خداوند هدایت را بخواهد. بنابراین از دیدگاه قرآن مهمترین و ضروری ترین نیاز انسان هدایت است که در صورت تحقق آن سایر نعمتهایی که خدا در اختیار انسان نهاده در مسیر صحیح و سعادت وی به کار گرفته می شوند. اما اگر انسان به هدایت نرسید، نعمتهای الهی را در مسیر باطل به کار می گیرد و نفعی از آنها عایدش نمی شود و مصداق کلام خداوند قرار می گیرد که فرمود:
ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار.
آیا به کسانی که سپاس نعمت خدا را به کفر یا ناسپاسی تبدیل کردند و قوم خود را به سرای هلاکت درآوردند ننگریستی؟ با توجه به جایگاه و اهمیت هدایت جا دارد که درباره مفهوم و حقیقت آن بیشتر بیندیشیم و تلاش کنیم که شرایط و زمینه‌های تحصیل آن را فراهم آوریم. درباره مفهوم هدایت گفته شده که عبارت است از تعیین کمال مناسب یک شیء و راه رسیدن به آن. از این رو هر موجودی که کمال او عین ذاتش نیست، نیازمند هدایت است و در کسب کمال مناسب خیش به مکمل نیاز دارد. مفهوم هدایت در نگاه اول واضح به نظر می رسد، اما با دقت و عنایت بیشتر در حقیقت آن پرسش هایی برای انسان رخ می نمایاند، به خصوص در باب هدایت خدا که در قرآن و از جمله در سوره حمد ذکر شده است. به همین دلیل برای روشن شدن ماهیت هدایت خدا در سوره حمد لازم است که به برخی از تقسیمات هدایت اشاره کنیم. الف، هدایت عامه تکوینی. هدایت عامه عبارت است از دلالت به سوی کمال وجودی خاصی که لیاقت آن را دارد و در پرتو همین هدایت الهی کشش درونی برای رسیدن به آن کمال وجودی در نهادش تعبیه شده است. این هدایت از طریق خلق قوا، استعدادها و فراهم ساختن زمینه‌ها برای رسیدن هر موجودی به کمالی که لایق اوست صورت می‌پذیرد. این هدایت عام است و همه موجودات، چه جاندار و چه بی جان و در میان جانداران چه مختار و چه غیر مختار را شامل می شود. به تعبیر دیگر، خداوند هر موجودی را که آفریده به سوی مقصد و کمال وجودی خاص خودش هدایت کرده، چنان که قرآن می فرماید:
قال ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هذا.
گفت: پروردگار ما کسی است که هر چیزی را خلقتی در خور او داده، پس آن را هدایت فرموده است. سراسر جهان، حتی جمادات، از هدایت الهی برخوردارند. هدایت موجودات حیوانی از جمله انسان در خصوص قوا و نیازهای حیوانی از طریق غرایز انجام می‌پذیرد و غرایز حیوان را به کمال خاص خود رهنمون می سازند. با توجه به برخورداری همه موجودات از هدایت الهی و تعابیری که در قرآن به کار رفته است، می توان ادعا کرد که حتی جمادات و حیوانات از شعور باطنی برخوردارند. ماهیت و شعاع هدایت تکوینی موجودات و نیز درک باطنی آنها برای ما ناشناخته است. اما قرآن بر وجود نوعی شعور باطنی در آنها اشاره دارند و از جمله همه موجودات عالم را تسبیح کننده خود معرفی می کند و می فرماید
یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض الملک
آنچه در آسمان ها و زمین است خداوند را می ستاید. در جای دیگر می فرماید
الم تر ان الله یسبح له من فی السماوات والارض والطیر صافات کل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون.
آیا ندانسته ای که هر که و هر چه در آسمان ها و زمین است برای خدا تسبیح می گویند و پرندگان نیز در حالی که در آسمان پرگشوده اند تسبیح او می گویند؟ همه ستایش و نیایش خود را می دانند و خدا به آنچه می کنند داناست. به هدایت خاصه تکوینی گفتیم که همه موجودات اعم از جماد، گیاه و حیوان در گستره طبیعت از نوعی هدایت تکوینی و طبیعی بهره‌مندند. همچنین حیوانات از هدایت‌های غریزی که توأم با نوعی درک و شعور است برخوردار می‌باشند. انسان از هر دو نوع این هدایت‌ها برخوردار است، اما به دلیل جایگاه ویژه‌ای که در عرصه خلقت دارد و به جهت شرافت ذاتی و رتبه وجودیش خداوند برای او هدایت ویژه‌ای در نظر گرفته است. به تعبیر دیگر، انسان در مرحله تکوین از قوا، استعدادها و ظرفیت‌های بیشتری برخوردار است و غایت او متعالی‌تر از مقصد سایر موجودات است و رسالت و مأموریت او عظیم‌تر می‌باشد. از این رو نیازمند هدایتی پیچیده‌تر و متناسب با ظرفیت‌های وجودیش می باشند. در مسیر هدایت خاصه خداوند انسان را از فطرت برخوردار ساخت تا در پرتو آن به سوی حق و پیروی از آن دعوت شود و نیاز خود و سایر موجودات را به موجودی که از هر نقصی مبراست و سلسله موجودات به او منتهی می شود درک کند. لازمه این حس و درک درونی، پرستش و خضوع و احساس وابستگی و نیاز به مبدأ هستی و پیروی از حق مطلق است. از سوی دیگر، خدای متعال انسان را با نیروی عقل مجهز فرموده تا به وسیله مفاهیم ذهنی از حقایق نظری و عملی آگاه شود، و هم بتواند حقایق هستی مخصوصاً چیزهایی که از دسترس حس خارج است به کمک عقل بشناسد و هم بتواند خوبی‌ها و بدی‌ها و بایدها و نبایدهای مربوط به رفتارهای اختیاری را تشخیص دهد. همچنین خداوند به وسیله وحی نیز انسان‌ها را هدایت می‌کند، زیرا عقل انسان ناقص و از ارائه همه برنامه ها و قواعد زندگی فردی و اجتماعی ناتوان است و نمی تواند همه راه های منتهی به سعادت را به انسان بنمایاند. به همین دلیل سنت قطعی الهی بر این جاری شده که کاستی عقل در هدایت بشر را به وسیله وحی جبران کند. از این رو خداوند مستقیماً وحی را در اختیار پیامبران می گذارد تا آنان آیات الهی را به بندگان خدا تعلیم دهند و ایشان را به سوی خداوند هدایت کنند. البته ممکن است پیام دعوت انبیا به شماری از انسانها نرسد و آنان از هدایت به وسیله وحی محروم بمانند، اما این استثناء خللی در قاعده کلی وارد نمی سازد. همانطور که سنت الهی در آفرینش انسان برخوردار ساختن او از چشم و گوش است و عواملی باعث می شود که عده‌ای از این دو نعمت الهی محروم بمانند، برخی نیز از عقل محروم می گردند و تکلیفی متوجه آنان نمی شود. بنابراین انسان در اصل برخورداری از نیروهای ادراکی و عقل اختیاری ندارد. همچنین در ارسال اصل وحی نقش و اختیاری ندارد و او چه بخواهد و چه نخواهد وحی در اختیارش نهاده شده است. چنان که پیامبران نیز اختیاری در پیامبر شدن و مخاطب وحی قرار گرفتن نداشتند و خداوند آنان را لایق پیامبری دانست و به آنها وحی کرد.
الله اعلم حيث يجعل رسالته،
خدا بهتر می‌داند رسالتش را کجا قرار دهد. البته به جز معنای اصطلاحی وحی که همان وحی رسالی است، می توان معنای وحی را توسعه داد تا تحدیث و الهام را نیز شامل شود، چنان که در قرآن در مفهوم وحی توسعه داده شده و در برخی آیات بر الهام اطلاق گردیده است. نظیر آیه
و اذ اوحیت الی الحواریین ان آمنوا بی و برسولی قالوا آمنا و اشهد باننا مسلمون.
و یاد کن هنگامی را که به حواریون وحی کردم که به من و فرستاده ام ایمان آورید، گفتند ایمان آوردیم و گواه باش که ما مسلمانیم. در آیه دیگر خداوند می فرماید
وحینا الى ام موسی ان ارضعیه فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ.
و به مادر موسی وحی کردیم که او را شیر ده و چون بر او بیمناک شدی او را در نیل بینداز و مترس و اندوه مدار که ما او را به تو باز می گردانیم و از زمره پیامبرانش قرار می دهیم. جیم هدایت تشریعی. دانستیم که جهتگیری حرکت‌های طبیعی و نیز جهت دادن به حرکت‌های نیمه آگاهانه یا آگاهانه همه موجودات جاندار و زی‌شعور که در سایه نوعی شعور و ادراک و به وسیله ابزارها و وسایل مختلف انجام می‌گیرد مستند به هدایت تکوینی الهی است. اما درک‌های عقلانی یا وحیانی مربوط به رفتارهای اختیاری و بایدها و نبایدها مستند به هدایت تشریعی الهی می باشد. بنابراین هدایت تشریعی عبارت است از آموزه‌های عقل، فطرت و قانون سعادت بخشی که خداوند به وسیله وحی در اختیار انسان می نهد و با امر به فضائل و خوبی‌ها و نهی از رذائل و بدیها او را آگاه می کند که با انتخاب خیش راهی را برگزیند که به سعادت وی منتهی می گردد. خداوند انسان را آفرید تا در این عالم به اختیار خیش سرنوشت خود را رقم زند و با اراده وی مسیر تکاملش را برگزیند. از این روی راه سعادت و شقاوت را به وی نشان داد و او را از ظرفیت‌ها، زمینه‌ها و عوامل لازم برای پیمودن مسیر سعادت برخوردار ساخت. از آن پس این انسان است که با انتخاب خیش یا راهی را برمی‌گزیند که به سعادت او منتهی می‌شود و یا راهی را انتخاب می‌کند که به شقاوت او ختم می‌گردد. صراط مستقیم یا هدایت به مطلوب و کمال نهایی. وقتی در نماز جمله اهدنا الصراط المستقیم را میگوییم، منظورمان درخواست دادن عقل و فرستادن وحی و نصوص دینی نیست، چون خداوند ما را از نیروی عقل، نصوص دینی و هدایت به وسیله پیامبر خیش برخوردار ساخته است. گرچه درخواست هدایت را میتوان به معنای درخواست بقا و تداوم این نعمتهای الهی دانست. توضیح این که خداوند لحظه به لحظه نعمتهای خود را افاضه می کند و اگر ما را از نیروی عقل برخوردار ساخته، تداوم آن به عنایت، فضل و لطف بیکرانش بستگی دارد. او می تواند این نعمت را از ما دریغ دارد و قوه عقل را از ما بستاند، چه این که ممکن است برخی را از نعمت چشم و گوش محروم کند. همچنین ممکن است پس از آنکه وحی را در اختیار ما نهاد، توان درک آن را از انسان بگیرد تا دیگر نتواند از این سرچشمه فزاینده هدایت بهره گیرد. پس درخواست هدایت به اصل عقل و وحی هم می تواند به معنای درخواست تداوم و بقای آنها باشد و هم می تواند به معنای افزایش قدرت فهم، درک و مراتب عقلانی و بهره بری بیشتر از وحی. از این رو در برخی از دعاها آمده است: اللهم ارزقنی عقلا کاملا، خدایا عقل کامل روزی من کن. اما مسلم است که به صرف برخوردار شدن از عقل و وحی بار ما به منزل نمی رسد و بسیاری از کسانی که خداوند آنان را به وسیله عقل و وحی هدایت کرد، راه سرپیچی از منطق عقل و وحی را پیش گرفتند و به گمراهی گرفتار شدند، چنان که خداوند درباره قوم ثمود می‌فرماید:
و اما ثمود فهدیناهم فاستحبوا العمى على الهدى فاخذتهم صاعقه العذاب الهون بما كانوا يكسبون.
و اما ثمودیان، پس آنان را راهبری کردیم ولی کوردلی را بر هدایت ترجیح دادند، پس به کیفر آنچه مرتکب می شدند، صاعقه عذاب خفت‌آور آنان را فرا گرفت. بسیار جالب توجه است که خداوند در آیه فوق واژه استحبو را به کار برده که به معنای ترجیح دادن از روی میل و رغبت است، چنان که درباره دنیا پرستان می فرماید:
الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا أولئك في ضلال بعيد.
همانان که زندگی دنیا را بر آخرت ترجیح می دهند و مانع راه خدا می شوند و آن را کج می شمارند، آنانند که در گمراهی دور و درازی هستند. خداوند می فرماید: پس از آنکه قوم ثمود را هدایت کردیم و وسایل هدایت را در اختیارشان نهادیم، آنان کوری و گمراهی را بر هدایت ترجیح دادند و روی از هدایت برتافتند، گویا که سخن حق را نمی شنیدند و از درک و شناخت مسیر هدایت محروم بودند. البته برخی از اقوام پیامبران دیگر نیز در این سرنوشت نکبتبار با قوم ثمود همداستان بودند و نه تنها نخواستند از هدایت الهی استفاده کنند، بلکه پیامبران و بشارت دهندگان به هدایت را تبعید و زندانی کردند و یا آنان را به قتل رساندند. برخی از آنها وقتی پیامبر خدا با آنان سخن می گفت، انگشت در گوش خود فرو می بردند تا سخنان وی را نشنوند، مانند قوم حضرت نوح علیه السلام که خداوند درباره آنان می فرماید:
و اینی کلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا اصابعهم فی آذانهم واستغشوا ثيابهم واصروا واستكبروا استكبارا.
و من هر بار که آنان را دعوت کردم تا ایشان را بیامرزی، انگشتانشان را در گوش هایشان کردند و ردای خیش بر سر کشیدند و اصرار ورزیدند و هرچه بیشتر بر کبر خود افزودند. پس برخوردار شدن از هدایت عقل و وحی شرط لازم رسیدن به سعادت است و تا انسان عقل نداشته باشد نمی تواند بفهمد تا ایمان بیاورد و بر اساس ایمان خود عمل کند. نیز تا از قوانین سعادت بخش وحی برخوردار نشود نمی تواند راه سعادت را بپیماید. اما این دو عنصر ارزشمند به تنهایی کافی نیستند و ممکن است انسان در عین برخوردار بودن از آنها به سعادت نرسد و مستحق عذاب الهی شود. بنابراین هدایت به عقل و اصل وحی نمی تواند هدف اصلی در زندگی انسان باشد تا آنجا که لازم باشد همه روزه 10 بار در نمازهایمان آن را از خداوند درخواست کنیم. هدایتی که ما در نماز از خداوند می خواهیم، هدایت خاصی است که می تواند هدف زندگی ما باشد و در پرتو آن به سعادت ابدی نائل شویم. صاحب نظران هدایت را دارای دو گونه دانستند. گونه اول هدایت به معنای ارائه طریق و به تعبیر دیگر راهنمایی است. هدایتی که خداوند درباره همه بندگان خود اعمال می کند و راه سعادت و شقاوت را به آنها می نمایاند تا آنان با اراده و اختیار خود یا راه سعادت را بپویند و یا راه شقاوت را برگزینند. برخی از آیات ناظر به این قسم از هدایت هستند. از جمله
إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا
و ما راه را به او نشان دادیم، یا سپاسگزار خواهد بود و یا ناسپاس.
و هديناه النجدين
و هر دو راه خیر و شر را به دو نشان دادیم.
و نفس و ما سواها فالهمها فجورها و تقواها
سوگند به نفس و آن کس که آن را درست کرد، پس پلیدکاری و پرهیزگاریش را به آن الهام کرد. گونه دوم هدایت به معنای ایصال الی المطلوب و به تعبیر دیگر راهبری است. این هدایت تکوینی می باشد و در برابر زلالت تکوینی قرار می گیرد. در پرتو چنین هدایتی، علاوه بر این که راه را به انسان نشان می دهند، دست او را می گیرند و قدم به قدم به پیش می برند تا به سرمنزل مقصود برسد. فرجام این هدایت رسیدن به هدف و سعادت است. بی تردید هدایتی که در سوره حمد ذکر شده، هدایت به معنای رسیدن به مطلوب است که همه بندگان خدا از آن برخوردار نیستند و تنها بندگان مؤمن خدا که در صدد اطاعت و عمل به تکالیف و وظایف خیش بر آمده اند بدان نائل می شوند. خداوند بسیاری از مردم را از قدرت عقل، شناخت و درک برخوردار ساخت و وحی، مقررات و قوانین خیش را به آنها عنایت کرد و حتی برخی از آنان عمری را در مطالعه و تحقیق در آیات و روایات سپری کردند و به اجتهاد در فهم و درک آنها نیز نائل شدند، اما گمراه گردیدند و به انحراف و سقوط کشیده شدند. خداوند درباره این دسته می‌فرماید:
أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله افلا تذكرون.
پس آیا دیدی کسی را که هوس خیش را معبود خود قرار داده و خدا او را دانسته گمراه گردانیده و بر گوش او و دلش مهر زده و بر دیده اش پرده نهاده است؟ آیا پس از خدا چه کسی او را هدایت خواهد کرد؟ آیا پند نمی گیرید؟ از این آیه استفاده می شود که برخی افراد به مسیر حق و سعادت آگاهی یافتند، اما به دلیل نافرمانی خدا و پیروی هوای نفس خداوند آنان را از هدایت به مقصود نهایی محروم کرده است، چنان که برخی از آیات دیگر نیز به محروم شدن برخی از افراد از هدایت به معنای ایصال به مطلوب اشاره دارند. آیات ذیل بیان می کنند که خداوند هر که را بخواهد هدایت می کند و ستمگران و فاسقان را از هدایت خیش محروم می نماید.
و ما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه لیبین لهم فیضل الله من یشاء و یهدی من یشاء.
و ما هیچ پیامبری را جز به زبان قومش نفرستادیم تا حقایق را برای آنان بیان کند، پس خدا هر که را بخواهد گمراه کند و هر که را بخواهد هدایت کند.
ان الله لا يهدي القوم الظالمين.
البته خدا قوم ستمگر را هدایت نمی کند.
والله لا يهدي القوم الفاسقين.
و خدا قوم فاسق را هدایت نمی کند. بنابراین معنای این کلام که ما برخی را گمراه می کنیم و آنان را از هدایت خود محروم می نماییم این نیست که عقل، قدرت تشخیص و آموزه های وحیانی را از دسترس آنان خارج می کند و هدایت عمومی خیش را از آنان دریغ می دارند، بلکه منظور آن است که به دلیل نافرمانی و پیروی آنان از هوای نفس، دستیابی به سعادت ابدی و هدایت به معنای ایصال به مطلوب را از آنان دریغ می دارد. البته چون سنت ها و کارهای خداوند بدون دلیل و حساب نیست، بی جهت کسانی را گمراه نمی کند، بلکه پس از آنکه آنان با اختیار خود به کارهای ناشایست دست زدند و استحقاق گمراهی را یافتند، خداوند نیز آنها را گمراه و از هدایت خیش محروم می کند. از این رو خداوند می فرماید:
فلما زاغوا ازاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين.
پس چون از حق برگشتند، خدا دلهایشان را برگردانید و خدا قوم فاسق و نافرمان را هدایت نمی کند. خداوند بندگان خیش را از هدایت عمومی به وسیله عقل و انبیای خود برخوردار می سازد و بجز افرادی که یا عقل ندارند و یا پیام انبیا به آنها نرسیده، بقیه انسانها را اعم از مؤمن، فاسق و کافر به سوی حق راهنمایی می کند. اما عده‌ای به جای انتخاب مسیر حق راه باطل را برمی گزینند و علارغم تذکرات، راهنمایی های رهبران الهی و تنبیه های مقطعی خداوند بر انحراف و گمراهی خیش اصرار می ورزند. و در نتیجه خداوند حکیم آنان را به بدترین عقوبت‌ها که محروم شدن از سعادت و رضوان حق است گرفتار می‌کند. به سبب خوی سرپیچی و طغیان در برابر خداست که پروردگار عالم قدرت فهم و درک صحیح و بصیرت را از آنان می‌ستاند تا با دلی بی‌بهره از بصیرت و دانایی درجات هلاکت و گمراهی را یکی پس از دیگری پشت سر نهند و در نهایت به دوزخ و آتش قهر و کیفر خدا گرفتار آیند. راهکار رسیدن به هدف نهایی. روشن شد هدایتی که می تواند مقصود آدمی باشد و باید بزرگترین آرمان انسان شود و به جهت اصالت و اهمیتی که دارد خداوند در سوره حمد بدان اشاره کرده، هدایتی است فراتر از هدایت از طریق عقل، فطرت، وحی و سخنان پیامبران و اولیای الهی. این هدایت همان ایصال به مطلوب است که انسان با استفاده از راهنمایی‌های خداوند و پیامبران الهی و پیشه کردن تقوا و بندگی خدا لایق آن می‌گردد. این هدایت به قدری مهم است که تنها به دست خداست. با این که پیامبر صلی الله علیه و آله گل سرسبد وجود، عصاره ارزش‌ها و فضائل، عزیزترین و شریفترین بندگان خدا و حبیب خداست و خدا او را واسطه بین خود و جهان قرار داده، خداوند چنین هدایتی را به وی نسپرده و می‌فرماید:
اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ.
تو هر که را دوست داری نمی توانی راه نمایی کنی، لیکن خداست که هر که را بخواهد راه نمایی می کند و او به راه یافتگان داناتر است. با این که پیامبر صلی الله علیه و آله مظهر اتم رحمت الهی است، بدون اراده و اذن خداوند نمی تواند کسی را هدایت کند و تا خداوند نخواهد کسی به وسیله او هدایت نمی شود. البته اگر خداوند بخواهد، این امکان فراهم می گردد که هدایت به معنای ایصال به مطلوب به وسیله رسول خدا صلی الله علیه و آله انجام پذیرد و آن حضرت وسیله رسیدن به مقصود و رضوان الهی شود. چه این که اعتقاد ما این است که پیامبر صلی الله علیه و آله و اهل بیت علیهم السلام وسیله و طریق رسیدن به خداوند و سعادت ابدی هستند و تنها از مجرای محبت و اطاعت ایشان است که انسانها به هدایت و رضوان خداوند نائل می شوند. از این رو در زیارت می خوانیم: فما من شیء الا و انتم له السبب و الیه السبیل. هیچ چیز نیست مگر آن که شما وسیله و طریق رسیدن به آن هستید. اما آنان تابع اراده و خواست خدا هستند و هرگاه خداوند اراده کند وسیله هدایت دیگران می شوند. عنایت الهی و فرجام سعادت و نیکبختی. گفتیم که خداوند وسایل و عوامل هدایت را در اختیار همه انسان‌ها قرار داده و آنان را از عقل، قرآن و سخنان پیامبران الهی برخوردار ساخته است. اما برخی از مردم از این وسایل برای رسیدن به هدایت استفاده نمی‌کنند و با اینکه از نعمت عقل و تفکر برخوردارند، از آن برای رسیدن به بینش صحیح بهره نمی‌برند و پا روی عقل می نهند و تسلیم هوس‌ها و خواسته‌های نفسانی و شیطانی می شوند. در نتیجه خداوند آنان را گرفتار جهنم می کند که فرجام همه تبهکاران و کوردلان است.
وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ.
و در حقیقت بسیاری از جنیان و آدمیان را برای دوزخ آفریده ایم، چرا که دلهایی دارند که با آن حقایق را دریافت نمی کنند و چشمانی دارند که با آنها نمی بینند و گوشهایی دارند که با آنها نمی شنوند. آنان همانند چهار پایان بلکه گمراه ترند. آری آنها همان غافل ماندگانند. پس مهمتر از برخورداری از ابزار هدایت، توفیق و مدد الهی برای دستیابی به هدایت است. پس از آنکه خداوند ما را از عقل، وحی و هدایت پیامبران و اولیای خیش برخوردار ساخت، مهمترین نیاز ما توفیق الهی برای وصول به هدایت می باشد. توفیقی که در پرتو آن انسان به سعادت و هدایت اصلی و نهایی دست می‌یابد. هستند کسانی که از عقل و شناخت معارف الهی برخوردارند و سالیانی را صرف اندوختن معارف دینی کرده اند و در زمینه علوم عقلی و نقلی تلاش گسترده‌ای از خود نشان داده اند. اما چون از توفیق هدایت الهی محروم مانده اند، نه فقط از اندوخته های خود برای رسیدن به کمال و سعادت سودی نبرده اند، بلکه علم آنان به ابزاری برای گمراهی خود و ضلالت جامعه‌ای تبدیل شده که در آن زندگی می کنند. روزی خواهد رسید که اینان انگشت حسرت به دهان بگزند که چرا از دانش خود برای هدایت و سعادت جامعه بهره نگرفتند و نه فقط نفعی عاید جامعه نکردند، بلکه با وسوسه ها و شبهاتی که در بین جوانان و مردم گستراندند زمینه انحراف دیگران از عقاید اصیل اسلامی را فراهم آوردند. پس از آنکه انسان عقل خود را به کار گرفت و از راهنمایی و معارف کافی برای رسیدن به کمال و سعادت بهره‌مند شد، مهم آن است که به اندوخته های خیش عمل کند. او نیازمند لطف و عنایت الهی در پیمودن مسیر هدایت است. این همان مرحله است که در آیه اهدنا الصراط المستقیم جلوه‌گر شده. هنگامی که شخصی از عقل و شناخت کافی به احکام و عقاید دینی برخوردار شد، باید نگران بازماندن از مقصد اصلی باشد و در این اندیشه باشد که بتواند با لطف و توفیق الهی برای رسیدن به خدا و لقای او تلاش کند. با توجه به مراتب گوناگونی که شناخت احکام و حقایق دینی دارند، انسان باید بکوشد و از خدا بخواهد که به عمیق‌ترین معارف دست یابد و فراموش نکند که عمیق‌ترین و مؤثرترین معارف معرفتی است که انسان را به مقصد و مطلوب برساند. اگر انسان حتی از علوم اولین و آخرین نیز برخوردار شود اما به مطلوب دست نیابد، کارش به سامان نمی رسد و فرجام او جهنم است. مسلماً علم شیطان بیش از دیگران است. شیطان علاوه بر علومی که قبل از خلق انسان داشته، پس از خلق وی تا کنون بر دانشش افزوده شده، چرا که در طول تاریخ حیات انسانها با آنان محشور بوده و از تجارب بیشماری بهره‌مند شده است. اگر شیطانها علم نداشتند، نمی توانستند شیطنت کنند و انسانها و حتی افراد برجسته و فرهیخته را به انحراف بکشانند. از این رو خداوند درباره آنها می فرماید:
یوحی بعضهم الی بعض زخرف القول غرورا.
بعضی از آنها یعنی شیاطین جن و انس به بعضی دیگر برای فریب یکدیگر سخنان آراسته القا می کنند. مگر مفاسدی که در جوامع انسانی رخ داده، به خصوص انحرافات فکری و عقیدتی، به وسیله کسانی که عالم بودند انجام نپذیرفته است. از این رو در درجه اول باید از خدا بخواهیم که بر عقل ما بیفزاید و قدرت استفاده از نیروی فکر را به ما عنایت کند تا در زمینه علوم عقلی و علومی که زندگی ما را سامان می دهد پیش رفت کنیم و به خصوص در کسب علوم نقلی و الهی که به وسیله انبیا و اولیای خدا در اختیار ما نهاده شده بکوشیم. چون اگر از نیروی عقل و تفکر خود استفاده نکنیم، یکی از بزرگترین نعمتهای خدا را راکت گذاشته ایم. پس در درجه اول، کسب علم و اندوختن معارف قرآنی و روایی اهمیت شایانی دارد و پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله با اینکه از علوم اولین و آخرین بهره‌مند شد، خداوند به او فرمود: و بگو پروردگارا بر دانشم بیفزای. در درجه دوم باید از خداوند بخواهیم که به ما توفیق دهد دانش خود را در جهت هدایت و سعادت خیش به کار بریم چون علم شرط لازم برای رشد و تعالی است، اما شرط کافی نیست. چرا که علم از یک سو می تواند انسان را به اوج کمال و سعادت برساند و درجات تعالی، عزت و عظمت را برای انسان رقم زند، و از سوی دیگر می تواند انسان را به قعر جهنم گرفتار کند. اینجاست که با همه وجود و با نهایت تضرع و التماس باید از خداوند بخواهیم که ما را به عالی ترین مرتبه هدایت که انسان در پرتو آن به مقصود و مطلوب میرسد نائل کند. باید از خداوند بخواهیم که احساس نیاز به چنین هدایتی را به ما عنایت فرماید. در این صورت در میابیم که چنین احساسی بسیار فراتر و شدیدتر از احساس گرسنگی و تشنگی کسی است که از شدت تشنگی و گرسنگی در آستانه مرگ قرار گرفته. اگر کسی چنین احساسی از هدایت داشته باشد و با همه وجود نیاز حیاتی خیش به هدایت الهی را درک کند، وقتی در مقام پرستش خداوند اهدنا الصراط المستقیم میگوید، میداند که چه نعمت ارزنده و با عظمتی را از خداوند درخواست میکند. سوز و گداز و حالت تضرع و التماس چنین شخصی در درگاه خداوند نظیر کسی است که بین زمین و آسمان معلق مانده و یا در حال سقوط به جهنم است و می‌داند که فقط خداوند می‌تواند او را از هلاکت نجات دهد. از این رو با تضرع و خشوع دست نیاز به سوی خداوند مهربان دراز می‌کند و از خداوند می خواهد که او را مشمول لطف و عنایت خیش سازد و به ساحل امن سعادت و سلامت رهنمون سازد.
تهیه شده در مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی رحمت الله علیه.